الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله هشت می فرمایند لا یشترط فی الاجاره تعیین الطریق و ان کان فی الحج البلدی لکن لو عین لا یجوز العدول عنه الا مع احراز انه لا قرض له فی الخصوص. خصوصیه و انما ذکرها علی المتعارف و هو راض به فهین اذن لو عدله یستحق تمام الاجره و کذا لو اسقط حق التعیین بعد العقد. از می شود که در حج نیابی و استیجار برای حج نیابی، خب در مسئله گذشته فرمودند که باید نوع حج معین بشود که آیا اجیر برای حج تمتع یا حج قران یا حج افراد، و فرقی هم از نظر فتاوا نمی کرد که خود مستاجر یعنی منوب عنه مخیر بین انواع حج باشه یا اینکه نوع خاصی برش تعین داشته باشد، علی کل تقدیرین در اجاره می بایست نوع حج مشخص بشه. اما در این مسئله راجع به طریق، اون طریقی را که اجیر اون طریق رو می پیماید و به میقات می رسه، آیا طریق هم باید معین بشود؟ حالا از این که از کدام راه باشه یا توسعه بدیم این معنا را، آیا از طریق دریا باشه، از طریق هوا باشه، یا از طریق زمین باشه، اون هم اگر طرق متعدد و مختلفی هست، آیا باید اینها معین بشه؟ می‌فرمایند نه، اینها دیگه ضرورتی نداره، برای خاطر اینکه عدم تعیینش هیچ معامله را قراری و مقرون به جهالت نمی کنه. حالا یا از باب اینکه اختلاف در مالیت نداره، یا اگرم اختلاف داشته باشه ضربه ای به اجاره نمیزنه، ولو اختلاف در مالیت هم باشه، برای اینکه غرض اصلی عبارت از حج و طریق جنبه مقدمیت داره و هیچ ضرورتی نداره که در اجاره با اینکه عقد لازمه و نباید درش جهالتی تحقق داشته باشه، تعیین طریق در صحت اجاره هیچ گونه اعتبار و شرطیت نداره از هیچ نظر، نه عرض کردم از طریق بری، جوی، بحری و نه در بری هم اگر طرق متعدد وجود داشت. حتی می‌فرمایند اگر مورد اجاره حج بلدی هم باشه به لحاظ اینکه وظیفه منوبان حج بلدی بوده یا وصیت به حج بلدی کرده، لازمه اینکه متعلق اجاره حج بلدی هست این نیست که طریق هم معین و مشخص باشه. معنای حج بلدی این است که مبدأ سیر بلد باشه، اما حالا که از بلد شروع کرد از کدام طریق بره و از کدام طریق راه رو بپیماید او دیگه فرق نمی کنه. پس اگر حج حج بلدی هم بود که شروعش باید من البلد باشه، لازمه حج بلدی این نیست که یک طریق خاص خصوصیتی داره، لازمه حج بلدی لزوم شروع حج من البلده، اما اینکه از چه طریق باشه و از کدام راه این مسافت رو به پیماید او دیگه خصوصیتی نداره. پس با ملاحظه خود اجاره مسئله تعیین طریق غیر از مسئله تعیین نوع حج، او دخالت دارد تعیین نوع ولو علی الفتاوا، گرچه همونجا هم اگر نظرتون باشه مناقشه بود، اما در اینجا دیگه فتاوا هم همین معنا رو اقتضا میکنه که تعیین طریق هیچ دخالتی در صحت اجاره نداره. لکن در عین اینکه دخالت نداره، حالا اگر مستأجر تعیین کرد یک طریق خاصی را، گفت من تو را اجیر می کنم که مثلا از طریق مثلا مدینه شما به مکه بروی، نه از راه های دیگر که از مواقیت دیگر حج شروع میشه، از طریق مدینه حتما باید تو به حج بروی. آیا اگر مستأجر تعیین کرد طریق را، با اینکه تعیین طریق ضرورتی برای صحت اجاره نداشت، آیا در این صورت اجیر میتواند عدول بکنه از اون طریق تعیین شده یا نمیتواند عدول بکند از اون طریق؟ اینجا روی قاعده اگر ما بخواهیم بحث بکنیم و مقتضای وجوب وفاء به عقد اجاره با اینکه طریق خاص درش تعیین شده، که بعدم حالا عرض میکنیم که این تعیین طریق چند نوع تصور میشه، لکن به هر صورتی از اون صوری که بعد انشاءالله صحبت میشه مطرح باشه، بالاخره چون در اجاره تعیین طریق شده، مقتضای وجوب وفاء به عقد اجاره این است که اجیر از نظر حکم تکلیفی لا یجوز له العدول، شرعاً برای او جایز نیست عدول از اون طریقی که براش تعیین شده. روی قاعده مسئله این طوره، مگر در یک صورت، و اون صورت بنابر آنچه که امام بزرگوار و مرحوم سید قدس سرهما استثناء کردن، او عبارت از این معناست: اجیر عالم باشه به این معنا که این خصوصیتی را که مستأجر به عنوان طریق مطرح کرده، این غرض باطنیش به این خصوصیت متعلق نیست، فقط این خصوصیت رو روی تعارف و متعارف بودن ذکر کرده، نه اینکه واقعا غرضی نسبت به این معنا داشته. باید یقین داشته باشد اجیر این معنا رو، که حتی اگر شک در این معنا هم داشته باشه که این خصوصیتی را که مستأجر ذکر کرده آیا غرضش به او متعلقه یا نه، بازم حق عدول نداره. تنها در یک صورت حق عدول داره، اونجایی که یقین داره که مستأجر لا قرض له فی الخصوصیه و انما کان ذکر الخصوصیه علی ما هو المتعارف، مثل اینکه مثلا متعارفه با هواپیما میرن فی زمان نهازا، خب مستأجر میگه من تو را اجیر کردم که خب با هواپیما بری و بعد اعمال حج رو انجام بدی، که این که میگه با هواپیما بری نه برای این است که قرضش متعلق به این خصوصیت شده، به حیثی که اگر ازش سوال بشه که خب اگر ما زودتر بخواییم بریم و با ماشین حرکت کنیم، او جواب نفی بده نه، اما خب چون معمولا با هواپیما فی زمان نهازا این راه طی میشه، این ذکر هواپیما به عنوان متعارف مطرحه، اما غرض مستأجر به خصوصیت این معنا هیچ گونه تعلق نگرفته. پس ما باشیم و قواعدی که در باب معاملات حاکمه، همین مطلبی را که امام بزرگوار و مرحوم سید اختیار فرمودند، قواعد همین معنا رو اقتضا میکنه که عدول از تعیین مستأجر به هیچ وجه جایز نیست الا فی صورت العلم به عدم تعلق غرض المستأجر به هذه الخصوصیه، لکن در اینجا یک روایت صحیحی وارد شده که به علت وجود این روایت صحیحه دو تا قول دیگر در مسئله به وجود آمده. یک قول این است که میگوید که مطلقا تعدول برای اجیر جایزه، چه غرض مستأجر به خصوصیت متعلق شده باشه. غرض مستأجر به خصوصیت متعلق نشده باشه، شک داشته باشید در اینکه متعلق شده یا نه، در تمام صور ثلاثه به استناد این روایت صحیحه گفتن عدول برای اجیر جایزه. و اتفاقا افرادی که این قول رو اختیار کردن بزرگان قدماء از فقهای امامیه هستند. مثلا شیخ مفید در کتاب مقنعه، شیخ طوسی در کتاب مبسوط، قاضی حلبی جامع مال ابن سعید، ارشاد و قواعد علامه و صاحب حدائق هم نسبت داده به اینکه صدوق در کتاب من لا یحزر ازش استفاده می شود، که ایشون هم قائل به همین جواز عدول مطلقه. لکن یک قول دیگری در مسئله هست که خیلی روشن نیست که این قول با قول امام و مرحوم سید قدس سرهما مخالفتی داشته باشه، لکن ظاهرش اینه. این قول میگوید که اگر علم داشته باشید به اینکه مستأجر غرضش به خصوصیت متعلق نشده، عدول جایزه، همونطوری که امام و مرحوم سید بیان فرمودند. اون وقت به این قائل نسبت داده شده که اگر شک هم داشته باشید در اینکه غرض مستأجر به خصوصیت متعلق شده، در صورت شک هم عدول جایزه. که اختلاف بین این قول و قول امام بزرگوار و مرحوم سید در همین صورت شکه، که اگر شما نمیدونید که آیا غرض مستأجر به خصوصیت طریق متعلق شده یا نه، روی فرمایش امام و مرحوم سید عدول جایز نیست، ولی به این قول نسبت داده شده که اینها در صورت شک هم عدول رو جایز می دونن. این قول به صاحب شرایع نسبت داده شده که عبارت ایشون چندون ظهوری در این قول نداره. صاحب جواهر این قول رو به مشهور نسبت داده، یعنی در حقیقت همون مفاد کلام شرایع رو به مشهور نسبت داده، که عرض کردیم چندون ظهوری در این قول سوم عبارت شرایع نداره. لکن به جمعی یا کثیری از متأخرین این معنا نسبت داده شده. حالا منشأش چیه؟ منشأ در این دو قول اخیر همین روایته. ببینیم این روایت آیا برخلاف قاعده ای که امام و مرحوم سید ازش استفاده حکم رو کردن، این روایت میتونه برخلاف قاعده یک حکمی رو ثابت بکنه یا نه؟ یک دونه روایت هم بیشتر نیست. در ابواب نیابت باب 11 حدیث اول یک روایتی است که از نظر سند بسیار معتبره، صحیحه حریز ابن عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اعطا رجلا حجتن. یک مثلا مستأجری، حالا از باب مثال، اعطا کرد به یک اجیری یک حجه ای را. به چه صورت؟ یحج عنه من الکوفه، که این اجیر به نیابت از مستأجر حج رو انجام بده از کوفه. فحج عنه من البصره، لکن اجیر در مقام عمل از بصره حج رو انجام داد. او من الکوفه رو مطرح کرده بود، اما در مقام عمل اجیر من الکوفه انجام داد. فقال لا بأسه، فرمود مانعی نداره. اذا قضا جمیع المناسک، وقتی که این اجیر همه مناسک رو انجام داد و حج رو در خارج ایجاد کرد، فقد تم حجو، دیگه حجش تمامه، هیچ نقصان و کمبودی در حجش وجود نداره. این عرض می شود که این روایت، خب اگر انسان تقریبا به نظر سطحی به این روایت نگاه بکنه و دقتی در این روایت اعمال نشود، خب این ظاهرش اینه، با اینکه گفته باید من الکوفه حج بشه و او هم عملا من البصره حج رو انجام داده، امام فرمود لا بأسه، یعنی کأنه عدول در طریق هیچ مانعی نداره. ملاک اعمال و مناسکه، اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجو، وقتی که همه مناسک رو انجام داد و در حجش خللی واقع نشد، این حجش تمامه و دیگه مسئله ای نیست. لکن دیگران که قائل به جواز عدول مطلق نیستند، آمدن در این روایت یک دستکاری کردند و یک محاملی برای روایت ذکر کردن که مرحوم سیدم در عروه می فرماید برای این روایت محاملی ذکر شده، اما اونی که عمده در جواب از استدلال به این روایت این است که این اجیری که از طریق تعیین شده عدول میکنه، اینجا سه تا مسئله مطرح میشه. یک مسئله این است که آیا از نظر حکم تکلیفی آیا یجوز للاجیر العدول ام لا، آیا شرعاً جواز عدول برای اجیر هست یا نه؟ این یک مسئله مستقلیه. مسئله دوم که بعد ما این رو بحث میکنیم این است که اگر اجیر از اون طریق تعیین شده عدول کرد، آیا استحقاق مال الاجاره رو داره یا نداره؟ آیا اجرت رو استحقاق پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه؟ که در مسئله دوم ملاحظه استحقاق اجیر و عدم استحقاق اجیر در رابطه با مال الاجاره است. مسئله سوم اینه که این اجیری که از این طریق تعیین شده عدول کرد، بهش گفته شده بود که حتما باید از طریق مدینه بروی، لکن این رفت و از طریق یمن رفت و از میقات یمن محرم شد و رفت اعمال و مناسک رو انجام داد، آیا این اعمال و مناسکش صحیحه و مبرع ذمه منوب عن هست، یا اینکه نه چون تخلف شده شبهه‌ای در صحت عملش جریان پیدا میکنه، شبهه‌ای در رابطه با صحت حجش مطرحه؟ پس اینجایی که عدول میخواد واقع بشه سه تا مسئله وجود داره: اصل و جواز العدول، استحقاق الاجیر اجرت را و عدم استحقاق، صحت و حجهی و بطلانه. اونی که ما داریم فعلا روش بحث می کنیم عبارت از مسئله اوله که هل یجوز شرعن للاجیر العدول ام لا یجوز. اما اون دو مطلب دیگر و مسئله دیگر فعلا ربطی به این مسئله اولا که صرفا متمحض در یک حکم تکلیفی از نظر جواز و عدم جواز، هل یجوز للاجیر العدول عن الطریق الذی عین له ام لا یجوز. خب حالا میایم سراغ روایت. روایت اولا ببینیم محط سؤال سائل چی بوده، این حریز ابن عبدالله که این مسئله رو از امام صادق سؤال کرده، گفته یحج عن من الکوفه فحج عن من البصره این محط سؤال و مورد نظر سائل چه بوده؟ خب جواب میگه لا بأس اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حج. ظاهرش این است که این مسئله سوم رو داره مطرح میکنه، میگه اگر اعمال رو انجام داد خیال نکنی که این تخلف از نظر طریق ضربه ای به صحت اعمال حج میزنه. نه، اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حج. مرحوم سید میگوید که روایت چون این جهت رو متعرضه، ما نمیتونیم از روایت جواز العدول رو استفاده بکنیم. روایت اون مسئله سوم رو متعرضه. ماشین مسروقه به مکه بره، خب این عمل محرمه، اما این سبب نمیشود که حج او باطل باشه و اعمال و مناسک حج باطل باشه. اکثر محققین در جواب از این روایت این معنا رو ذکر کردن که محل بحث ما جواز العدول و عدم و جواز العدوله، اما روایت کاری به این مسئله نداره. روایت مسئله صحت و بطلان حج رو مطرح کرده و حکم میکند به ان الحج صحیحون. اما خب یه دقتی در جواب این روایت باید اعمال بشه. خوب دقت کنید شما، ببینید اینی که امام میفرماید لا بأس اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حج، این لا بأس با این اذا قضا مرتبط با همه، یعنی در این لا بأس و اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حج یه مطلب امام میخوان بیان بکنند. اگر یک مطلب بخوان بیان بکنند که در حقیقت این اذا قضا جمیع المناسک به منزله یک تعلیلی برای لا بأس باشه و مجموعاً یه دونه حکم رو امام در جواب بخواهن بیان بکنن، اگر این طور باشه روایت، حق همین است که محققین میفرمایند که این روایت مسئله جواز و عدم جواز عدول رو مطرح نکرده، اون مسئله ثالثه رو مطرح کرده. اما آیا احتمال یا بالاتر از احتمال ظهوری شما در این معنا نمی بینید؟ کلمه لا بأس معمولا در رابطه با حکم تکلیفی به کار میره. کلمه لا بأس مربوط به حکم تکلیفیه. اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حج، این حکم وضعیه صحت رو بیان میکنه. فقط تم یعنی فقط صحت حج، این حکم وضعیه صحت رو بیان میکنه. اون وقت حالا احتمالاً یا بالاتر از احتمال ممکنه کسی استظهار بکنه که جواب امام متضمن دو حکمه، در لابعثه حکم تکلیفی را امام بیان میکنه، در اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجه حکم وضعی رو بیان میکنه که دیگه این اذا قضا به منزله تعلیل برای لابعثه نیست که مجموع لابعثه با این اذا قضا یه دونه حکم در کلام امام علیه السلام باشه. اگر ما این احتمال رو دادیم یا بالاتر فرزن استظهار کردیم این معنا را، اون وقت لابعثش متوجه همون جواز العدوله. لابعثه یعنی یجوز العدول. او بهش گفته بود من الکوفه این عدول کرد و من البصره شد. لابعثه یعنی یجوز العدول. اذا قضا جمیع المناسک هم میگه حجش صحیحه، هم جواز العدول رو متعرضه و هم صحت الحج رو روایت متعرضه. پس بالاخره این مبتنی بر این است که ببینیم این جواب روایت یه دونه حکم میخواد بگه یا به تناسب اونچه که ما عرض کردیم که کلمه لابعثه معمولا در حکم وضعی استعمال نمی شود، لابعثه در حکم تکلیفی استعمال میشه. لابعثش حکم تکلیفی رو متعرضه و این اذا قضا جمیع المناسک فقط تم حجه اینم حکم وضعی رو متعرضه. اگر روایت معناش این شد و استظهار هم کردیم، چون اینجا صرف احتمال کفایت نمی کنه، ما می خواهیم برخلاف قاعده مسئله جواز عدول رو از این روایت استفاده بکنیم و چون یه حکمیست برخلاف قاعده باید متکی به ظهور روایت در این حکم مخالفه با قاعده باشیم، ولا صرف احتمال نمیتونه برای یک حکم مخالف للقاعده برای ما مستند واقع بشه. پس اگر کسی چنین استظهاری کرد به ملاحظه کلمه لابعثه، دیگه این فرمایشی که مرحوم سید و شراح اکثرن در رابطه با شرح عروه ذکر می فرماین، این مطلب کنار میره، لابعثه خودش ظهوره در جواز عدول پیدا میکنه. لکن یه محملهای دیگری هم برای این روایت ذکر کردن که به قدر این محملها ضعیفه که من تعجب میکنم از بزرگانی که این محملها رو ذکر کردن. یکی یک محملی صاحب مدارک ذکر کرده، گفته این من الکوفه متعلق به یهود نیست، این من الکوفه صفت برای رجلنه، اعطا رجلن من الکوفته یهودیان، که این من الکوفه وصف برای رجل باشه. خب فحج عنه من البصره، خب اگر اینطوره، حالا غیر از این که جواب ایشونو دادن که قرینه مقابله با فهج عنه من البصره، که من البصرش متعلق به حج است و قرینه مقابله هم اقتضا میکنه که اون من الکوفه هم متعلق به یهود باشه، همه اینجوری جواب دادن از صاحب مدارک. لکن جواب صاحب مدارک روشن‌تر از اینه. و اگر من الکوفه وصف رجله، اون نقطه ابهامی که برای سائل مطرح بوده و مسئله رو سوال کرده، از صاحب مدارک میپرسیم اون نقطه ابهام چی بوده؟ سائل اصلا از چی سوال کرده؟ آخه یه نقطه ابهامی باید برای سائل وجود داشته باشه که او رو منشأ سوال خودش قرار بده. شما که میگید من الکوفه متعلق به رجلن هست، پس سائل از چی سوال کرده؟ نقطه ابهام پیش سائل چی بوده که از امام صادق این مسئله رو سوال کرده؟ خیلی واضح البطلان این فرمایش صاحب مدارک. و همینطور حرفی که فاضل سبزواری صاحب کتاب ذخیره زده، گفته است که این من الکوفه متعلق به اعتاس، رجل اعتا من الکوفته رجلا حجتن یحجان. خب اینم باز همون جواب قرینه مقابله برخلاف، همین جواب ما میاد که خب اگه اینطوره، پس نقطه ابهام سائل چی بوده که ازش سوال کرده؟ حالا بعض دیگه مثل صاحب کتاب منتقى الجمام که از کتابهای بسیار نفیسه، هم در رابطه با اشتمال بر احادیث صحاح و حسان و هم در رابطه با جمع بین احادیث و حمل احادیث بر یک معنا، این منتقى الجمان مال همین صاحب معالم خودمون هست ظاهرن. ایشون دو جور حمل کرده این روایت رو. یکی این که گفته این رجلن اعطا رجلن، معلوم نیست که این اعطا به صورت اجاره بوده، ممکنه این اعطا به صورت بذل بوده، چون هم بذل امکان داره و هم اجاره و استیجار امکان داره. از کجا که این اعطا یعنی استعجره رجلن یهجع عنه من الکوفه، ممکنه نه بذل بوده. خب جواب ایشون هم این است که اگر بذلم باشه، بذل مقید هم مثل اجاره مقید میمونه، در حکم فرقی نمی کنه. اگر بذل مقید شد، مثل این میمونه که اجاره تقید پیدا کرده باشه. یه حمل دیگری با صاحب منتقى الجمان داره، میگه ما این روایت را حمل میکنیم بر همین موردی که در کلام امام و مرحوم سید استثناء شده، حمل میکنیم بر اونجایی که این اجیر میدانسته که قرض مستاجر به خصوصیت حج من الکوفه متعلق نشده، ولو اینکه کلمه من الکوفه را ذکر کرده، اما ذکرها علی سبیل تعارف بدون اینکه غرضش متعلق به این خصوصیت شده باشه. یه احتمال دیگری هم که از کلام بعضی استفاده میشه این است که بگیم اصلا این یهود جان من الکوفه از می شود، چون کلمه من داره احتمال میره که نظر مستأجر به حج بلدی بوده و بلدش هم عبارت از کوفه بوده که تخلف در رابطه با طریق نبوده، تخلف در رابطه با مبدع بوده. مبدع میبایست کوفه باشه به اعتبار اینکه حج بلدی واجب بر مستأجر عبارت از کوفه بوده، لکن این آمده من البصره شروع کرده حج رو. اگر اینطور باشه که دیگه شاید هیچ کسی فتوای به جواز چنین عدولی نده که اگر واجب حج بلدیه و شروع باید من البلد باشه، اجیر بیاد در همین مبدا و شروع مخالفت بکنه و شروع رو از جای دیگری انجام بده، این که دیگه کسی هم ظاهرن فتوای به جواز عدول در چنین موردی نداره. حالا باز نتیجه گیریش فردا انشاءالله.